نوبهی گه آزماری چی گل آسور بهاری من آزمون جیگت من یاه وادیاری نوبهی گه وقتیاری مرد و خود خبر نداری پشت شونت کوه زره پیش شونت آسماری شلالس چشم و برگل و خالص ای مبارکی بهارس ای مشهوریل و مالس گل بریزین دونه دونه بی عروس یا بهونه بچله چکوری یا لاسی ستاره آسمونه مال به کار نودوان و زین سواره ماشالله به نوبهی گون گل هندس چی بهاره بزنین دست و بخونینم غماتونه بروری کار دنیا پا به جانی هی گله گله بخونی
خب ساعت 18 و یک دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. چقدر خوبه در این ایام، ایامی که متعلق به رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر رحمت، پیامبر مهربانی و پیامبر ختم مرتبت هست، لبهامون خندون باشه، دلهامون شاد باشه و توجه داشته باشیم که با خلق محمدی با دیگران برخورد بکنیم. ای کاش واقعا همیشه اینو مد نظر قرار میدادیم که آنچه که میتونه به ما خیلی انرژی بده، آنچه که میتونه باعث خیر و برکت بشه توی زندگی ما، آنچه که میتونه باعث بشه از خیلی از اتفاقات در امان باشیم، آنچه که باعث دلگرمی ما میشه تو زندگی، فقط و فقط همون خلق محمدیه. شاید یه جایی یه چیزی ناراحتمو بکنه، شاید یه انتظاری داشته باشیم از یک نفر، شاید یک نفر یک کاری رو نباید انجام میداده انجام داده، یا یک چیزی رو باید انجام میداده فراموش کرده انجام نداده، اما آنچه که میتونه باعث بشه که حالمون رو خوب بکنه خلق محمدی است و میتونه باعث بشه که همین قدرت رو برطرف بشه. اصلا پیامبر کینه به دل نمی گرفتن، ما هم امت پیامبریم، نباید کینه به دل داشته باشیم و ای کاش این طور باشه و ای کاش همه شما عزیزان شنونده همیشه لبهاتون خندون باشه، بدون کینه، بدون نگرانی، بدون ناراحتی و خلقتون خلق محمدی باشه. باز تأکید کردم انشاءالله. در خدمت شما عزیزان هستیم. دوست بزرگوارم علی کشوری عزیز، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم استان مازندران در مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، الان پشت خط ارتباطی ماست. ارتباطمون اون موقع با ایشون قطع شد، نتونستیم ارتباط بگیریم باهاشون و صبر کردیم این مقدار جابجا بشن که آن دندهی مطلوب تر باشه و الان تونستیم محضر ایشون باشیم. من یه سلام ویژه بکنم خدمت های کشوری عزیز و تبریک ایام ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام از خدمت از سلام و مجدد خدمت از اصحاب جناب صدر عزیز و همچنین همه شنوندگان عزیز برنامه شما. عذرخواهی میکنم اول از همه بابت جایی که بودم، متاسفانه ما برق که قطع میشه شهرستانی که الان هستم تو حوزه انتخابیه، کلا موبایل و همه چیز قطع میشه و در حال حاضر هم من خدمت شما هستم توی شرایطی که باز مثلا جا به جا میشیم، بعد میریم یه جایی روی این حساب که من عذرخواهی کنم و همچنین خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز. میکنم ایام ولادت و سعادت رسول اکرم و همچنین هفته وحدت رو خدمت همه بزرگواران و شنوندگان عزیز و حضرت عالی و همکاران گرامی که همه همکاران بنده هم هستن و بودن و خواهند بود تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید آقای کشوری عزیز. البته ما قبل از اینکه شما رو بنده مجلس بشید خیلی راحت علی جان صدات میکردیم و الان دیگه باید بگیم آقای کشوری،
چون خیلی از نزدیک در کنار شما بودیم و
سلامت باشید. افتخاریه برای من. من همیشه این رو گفتم، خدا رو شاهد میگیرم، الان هم میگم افتخاریه برای من. میدونی چرا؟ علتش رو خودت خیلی خوب میدونی. اینو قبلا بهت بارها گفتم و الان هم میخوام یادآوری بکنم که افتخار برای من به همون دلیلی که میدونی بودن در کنارت و رفاقت با شما و جزء رفقای من هستی که به خودم میبالم، همیشه میگم یک چنین رفیق خوبی دارم و انشالله که همیشه سربلند باشه. خدا میدونه خیلی من خوشحالم از این بابت که میدونم چون دغدغه مند مردم هستی، میدونم نگران مردم هستی و همیشه این روحیه نگرانی در خونت و به واسطه آن موهبتی که خدا بهت کرده و اون لطفی که خدا بهت کرده، اون ویژگی خاصی که داری، به ارث بردی این نگرانی برای مردم رو. واقعا من میدونم که دغدغه مند مردم هستی. یه خواهشم ازت دارم، حتما الان این فرصت رو سوء استفاده کنم. آقا گوش اینهایی که تو این مدت باید هزینه میکردن برای این دستگاه های BTS موبایل که باید باتریاشو عوض میکردن طی این سالها و نکردن، باتریای UPS رو، باتریایی که شارژ نگه میداره، آره دکلای مخابراتی رو، اینا رو تو مجلس خلاصه که گوششون رو نمیخواید بگیرید، چرا این کارو نکردن؟
اتفاقا چندین بار خودم خدمت جناب آقای وزیر آقای دکتر هاشمی عرض کردم، متاسفانه اینها قرار هستش که این کار، یعنی تا الان هم انجام ندادن، یک مشکلاتی توی بحث قرارداد با پیمانکار داشتن، ضمن اینکه خب یه سری احتیاطایی رو می‌کردن بابت اینکه حالا این جنس باتری، نوع باتری چی باشه و این خطرناک نباشه و مسائلی رو ایجاد نکنه، برای همین به تعویق افتاد. ولی شخصا تقریبا فکر میکنم یک ماه پیش با جناب وزیر آقای دکتر هاشمی من صحبت داشتم، انشالله که این پروسه به زودی زود انجام میشه و عملیاتی میشه انشالله.
بسیار عالی. دیگه نباید وقتی برق قطع میشه، حالا آب که یه جاهایی به واسطه برق قطع میشه دیگه تلفن هم قطع میشه. خیلی خوب، سلامت باشید آیه کشوری عزیز. یه نکته ای رو حالا من تو ارتباط قبلی عرض کردم، اینو میخوام شنوندایی که از الان با ما همراه هستن من یادآوری بکنم. در پی اعتراضات گسترده داوطلبان به ظرفیت های اعلام شده رشته های پزشکی و دندان پزشکی در دفترچه آزمون امسال، کمیسیون اصل 90 وارد عمل شد. آقای پژمانفر رئیس کمیسیون اعلام کردن، گفتن یه افزایش چشمگیری داریم و چه در حدود 15442 نفر در رشته های پزشکی و در رشته دندان پزشکی 2826 نفر قرار شد افزایش ظرفیت باشه. همچنین تاکید داشتن که ظرفیت هیچ استانی کاهش پیدا نمیکنه و بعد هم گفتن کمیسیون اصل 90 تا آخر وایساده تا به حصول نتیجه برسه و پا وایسادن برای اینکه این خلاصه مطالبه مردمی به نتیجه برسه. راجع به این موضوع برای ما صحبت میفرمایید، داستان چه بوده است و کمیسیون اصل 90 وارد شد، چه اتفاقی قراره بیفته؟
خواهش میکنم. خدمت شما عرض میکنم که من حالا به صورت مقدمه خدمت شما عرض میکنم و اون همین هستش که همونطور که مستحضرید، کمیسیون اصل 90 بر اساس اصل 90 قانون اساسی شکل گرفته و حقیقت ماجرا این هستش که شاید بالاترین مرجع و ملجع تظلم خواهی مردم هست، یعنی بالاترین رکن نظارتی مجلس شورای اسلامی از نظر کمیسیون هم کمیسیون اصل 90 محسوب میشه. در این حال خب نگاهش هم بر اساس قانون به طرز کار دستگاه ها برمیگرده، یعنی هر جایی که شما ببینید از نظر قانونی طرز کار دستگاهی دچار اشکال هست و در واقع بر اساس قانون اون حالا سازمان ارگان مربوطه و هر گونه اختلالی ببینید در روند اجرای قوانین، کمیسیون وارد میشه و در هر سه قوه، یعنی بحثم قوه مجریه، قوه قضایی و همچنین قوه مقننه، این اختیار رو قانون به کمیسیون اصل 90 داده که در حوزه طرز کاری دستگاه های مربوط و زیر ربط سه قوا ورود بکنه. در حال حاضر هم موضوعی که شما فرمودید و مبحث خیلی مهمی هم هست، مردم عزیزمون به انواع مختلف گزارشاتی و شکوایه‌هایی رو به کمیسیون ارجاع دادن و در رابطه با کاهش ظرفیت بحث پزشکی و دندان پزشکی دانشگاهی اینها بالاخره نگرانی‌هایی داشتن، ناراحتی‌هایی داشتن و حتی اس‌ام‌اس ها و پیام‌های تجمیعی رو به نمایندگان مردم در مجلس ارجاع دادن. این یک نگرانی وجود داشت که خب هم از ناحیه خود دانشجوها و والدینشون و هم از ناحیه نمایندگان مردم و کمیسیون اصل 90 بر اساس حساسیت موضوع و همچنین زمان محدودی که برای رسیدگی به این موضوع وجود داشت در اسرع وقت وارد این قضیه شد و صحبتی رو که ما با خود وزارت بهداشت و مشاور وزیر و معاونین وزیر محترم بهداشت و درمان آموزش پزشکی داشتیم، اینها ابراز کردن که ما این موضوع رو بررسی میکنیم و خودشون هم اذعان داشتن که یک اشتباهی صورت گرفته و خود شخص وزیر قرار هست ورود بکنه به ایمان. ما یک در واقع حالا به قولی میگن ضرب العجل یا ددلاین میگن، حالا هر چیزی که مرسوم هست، ما یک ضرب العجل مشخص کردیم برای وزیر ناتن که این موضوع تکلیفش مشخص بشه. خب انتخاب رشته هم مثل این که تا 17 شهریور ماه تمدید شده و در حال حاضر نگرانی طبق گفته وزیر محترم و همچنین رئیس سازمان سنجش وجود نداره، اما اون چیزی که بر عهده کمیسیون بود این بوده که تا لحظه آخر این موضوع رو پیگیر بشه و اون هم اتفاقی که افتاده، ما شاهد این بودیم که 26 استان ظرفیتشون کاهش پیدا کرد، یعنی تا 40% ظرفیت پذیرش رشته پزشکی و دندان پزشکی کاهش پیدا کرد و این برخلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که قرار بوده برای ظرفیت سال 1404 ظرفیت در واقع پذیرش پزشکی و دندان پزشکی تا
افزایش پیدا کنه،
بله تا حدود 2500 نفر افزایش پیدا بکنه و علاوه بر این که این افزایش صورت نگرفته و تقریبا میشه گفت نیمی از این تعداد نفرات محقق شده در سهمیه، اینها اومدن در سهمیه اعلامی 5 استان رو به صورت غیر متعارف، ببینید ما یک عدالتی هم در حوزه آموزش باید آموزش عالی باید در نظر بگیریم دیگه، به صورت غیر متعارف 5 استان رو که شامل استانهای کردستان، بوشهر، گلستان و حالا سیستان، بلوچستان و هرمزگان بود، اینها رو اومدن افزایش ظرفیت دادن بهشون تا 400% هم این اعلام شده بود که افزایش ظرفیت پیدا کرده و برخی از استان‌ها ما چون نگاه می‌کردیم برخی از استان‌ها ما جز استان‌های محروم و کم برخوردار بودن و در این حال سهمیه‌شون کاهش پیدا کرده بود. این یک روند غیر عادلانه‌ای رو برای کسانی که می‌خواستن حالا از اون سهمیه استفاده بکنن که بالاخره سهمیه تعهدی پزشکی دندان پزشکی محسوب میشه، یک روندی رو در نظر گرفته بودن که خب در حال حاضر با تراز و رتبه ای که به دست میارن این فضا براشون میسر نمیشه، یعنی کاملا همه چیز در واقع ضرر کسانی هستش که در این آزمون شرکت میکنن و در نهایت قرار متعهد بشن به زیست محیط خودشون و در واقع محیط بومی خودشون که در اون محیط هم تحصیل بکنن و هم در نهایت خدمات تعهدی خودشون رو بعد از تحصیل ارائه بدن. این اتفاق واقعا ما خب خیلی خیلی مهم بود، واقعا یک جریان ایجاد شد که ما پیگیر شدیم و در حال حاضر آخرین نکته‌ای که وجود داشت این بود که هم وزیر محترم بهداشت در مجموعه توزفرانی و هم حوزه سازمان سنجش و رئیس سازمان سنجش این موضوع رو مد نظر قرار دادن که طی یک جلسه مشترکی این موضوع برطرف بشه و سهمیه ها تعدیل بشه ان شاء
الله. یه سوال، حالا فرصتمون هم 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، علت این کاهش چی بود؟ اشتباه بود یا اینکه تعمدی برای ایجاد نارضایتی یا مالا هر دلیل دیگه‌ای که فکر می‌کنید؟
ببینید اگر که نظر شخصی من بخواید بدونید، من نمیخوام بدبینانه بگم این موضوع تعمدی بوده، ولی خب وقتی که شما 5 استان رو مشخص میکنید که خب عزیزان دل ما، اقلیت‌های ما در اون استان‌ها بیشتر حضور دارن، خب یک نگاهی به وجود میاره که مردم خب اینو به ما منعکس میکنن، ما هیچ در واقع بحث ناعدالتی، خدای نکرده بی عدالتی در سهمیه افرادی که خدا نکرده که آقا اینشون مال یک اقلیتی یا یک اقلیت دینی کسی دیگری داره. حالا ما بالاخره الان که هفته وحدت هست، صحبت از وحدت شیعه و سنی داریم صحبت میکنیم ازش، این جریان به نظر میرسه که گاهن یک در واقع یک تردیدی رو به وجود میاره که چرا یه همچین تصمیمی راجع به استانها گرفته میشه. ببینید مثلا الان استان گلستان همسایه استان مازندرانه، از نظر بضاعت بهداشت و درمان شاید خیلی در واقع اینها محرومیت یا کم برخوردار بودنشون خیلی با همدیگه اختلاف نداشته باشه، ولی شما میبینید که درصد پذیرش این رشته پزشکی دندان پزشکی در این دو تا استان کاملا متفاوته. یعنی 40% سهمیه پزشکی دندان پزشکی ظرفیتش رو برای استان مازندران کاهش کرد، پیدا کرد. یعنی 40% نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد. در حال حاضر به نظر من کل ماجرا دچار ایراد و اشکاله. یعنی شما باید یک بار دیگه از نو دوباره بیان این سهمیه رو بررسی کنن و از نو دوباره بسازنش که این تردیدها وجود نداشته باشه. اما همین چیزی که عرض کردم، این تردید وجود داره. من نمیخوام حالا بگم عمدی بوده، ولی به نظر من میرسه که شاید یک جریانی رو میخواستن برای برخی از استانهایی که حالا محروم هستن، کم برخورده هستن یا برخی نیازمندی های پزشکی دندان پزشکی بالاتری دارن، اونها سهمیه بالاتری. ولی به نظر من این افزایش برای 5 تا استان غیر متعارف و کاهش 26 استان هم بسیار بسیار غیر متعارف،
بوده. بسیار عالی، بسیار عالی. ممنون و متشکرم. واقعا سپاسگزاریم از دقت نظر شما. واقعا سپاسگزاریم از کمیسیون اصل 90 که اینطور با دقت وارد عمل شده و خدا قوت میگیم خدمت شما. و امیدواریم که انشاءالله به نتیجه مطلوب برسه و در اولین فرصت هم بتونیم از شما نتیجه روی آنتن بشنویم و بفرمایید که نتیجه خوبی رو، نتیجه کلی رو به صورت مطلوب بهش دست پیدا کردیم و توضیحاتتون رو اون زمان هم انشاءالله بشنویم. من سپاسگزارم از شما کشوری عزیز و براتون روزی موفقیت دارم. انشاءالله که موفق و پیروز و معید بشید. یک بار دیگه هم تبریک عرض میکنم خدمت شما این ایام رو، هفته وحدت رو، و براتون آرزوی سربلندی.
منم از شما تشکر میکنم و تبریک میگم ایام رو، و همچنین ممنون از توجهی که رادیو گفتگو همچنین همه عزیزان مثل شما زحمت میکشن تو این جریان، بالاخره پیگیر موضوع بودید. من هم این قول رو میدم از همینجا که نتیجه‌ای که انشالله حاصل شد و انشالله به نفع مردم ما باشه و در جهت ایجاد عدالت باشه در این قضیه، به اطلاع از تعالی و همه عزیزان و شنوندگان عزیزتون ملت شریف ایران برسونم.
انشالله. سپاسگزارم از شما و باهاتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید. صحبت کردم با جناب علی کشوری، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح ظرفیت های پزشکی و دندان پزشکی در دفترچه آزمون امسال. اما در این لحظه میخوایم دعوت بکنیم بالا به سطح 18 و 18 دقیقه بشنوید ذهن آگاه جیب آرام رو با موضوع تناسب مالی.
ذهن آگاه جیب آرام. ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوب و پر از انرژی رو تا اینجا گذرونده باشید. من سید حامد وزیری هستم، مجری و کارشناس برنامه ذهن آگاه جیب آرام. امروز در خدمتون هستیم با موضوعی جذاب به عنوان تناسب اندام مالی، موضوعی که اخیراً در دنیا مورد توجه آموزش عمومی قرار گرفته و یکی از روش‌های آرامش در دنیا تلقی میشه. خدمت جناب آقای مهندس عبدالرضا اسکرخانی هستیم، کارشناس محترم این حوزه، و ازشون خواهش میکنم که خودشون معرفی کنم و فتح بابی باشه برای بحث.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. من هم خیلی خوشحال هستم که در سلسله بحث‌های در واقع این گفتگو خدمتون هستم. امیدوارم همون جوری که اسم برنامه ذهن آگاه و جیب آرام هست، بتوانیم با و مباحثی که خدمتتون عرض میکنیم آرامشی رو در فضای مالی شما ایجاد کنه.
یه سری به اتاق فرمان بزنیم، یه بخشی رو سرکار خانم کرمی آماده کردن که خالی از دوست نیست شنیدنش.
تناسب اندام مالی به وضعیت و توانایی یک فرد یا سازمان در مدیریت مالی خود اشاره دارد. این مفهوم به معنای داشتن کنترل کافی بر روی منابع مالی، توانایی برنامه ریزی و پیشبینی هزینه ها و ایجاد یک وضعیت مالی پایدار و سالم است. تناسب اندام مالی به مجموعی از عادات و رفتارهای مالی اشاره دارد که به افراد کمک می کند تا به اهداف مالی خود دست یابند و از بحرانهای مالی پیشگیری کنند. کنترل بر روی وضعیت مالی کمک می کند تا از مشکلات و نگرانی های مالی کاسته شود. انداز و سرمایه گذاری مناسب افراد می توانند برای آینده خود و خانوادهشان تأمین مالی کنند. توانایی مدیریت مالی به افراد اجازه می دهد که تصمیمات مالی مستقل تری بگیرند و از وابستگی به دیگران کاسته شود. تناسب اندام مالی به معنای مدیریت صحیح و مؤثر منابع مالی به گونه ایست که فرد یا سازمان بتواند به اهداف مالی خود برسد و در این حال از استرس مالی جلوگیری کند. تناسب اندام یک فرایند مستمر است که نیاز به توجه و تلاش دارد. با ایجاد عادات مالی سالم، برنامه ریزی دقیق و آگاهی از وضعیت مالی، افراد می توانند به وضعیت مالی پایدار و موفقی دست یابند. امر نه تنها به بهبود کیفیت زندگی افراد کمک می‌کند، بلکه به کاهش استرس و اضطراب ناشی از مسائل مالی نیز جلب می‌شود.
آقای مهندس اسکرخانی، ما هممون اطرافمون افرادی داریم که درآمدهای خیلی خوبی دارن و اگر خودمون رو در یک دوره زمانی گذشتم و مرور کنیم، خیلی وقتا میبینیم که لزوماً درآمد زیاد آرامش به افراد نداده و یه زمان مسئله هست، هر که بامش بیش برفش بیشتر. شما تحلیلتون نسبت به این که ما چجوری میتونیم به عنوان نگاه مبتنی بر آرامش، یعنی تمرکز بر آرامش در زندگی، با حوزه مالی برخورد بکنیم؟
خیلی سوال قشنگیه جناب وزیری. ببینید، اولین نکته‌ای که من با از خدمتتون عرض بکنم اینه که آرامش یک مفهوم عمومیه، یعنی افراد در فضای در واقع مختلفی که تو زندگیشون دارند میتونن به محتوایی برسن که اون محتوا براشون ایجاد آرامش بکنه. برای اینکه بتونن افراد به آرامش برسن، یک سری پارامترها و سرفست‌های مشخصی وجود داره. به عنوان مثال، اولین، شاید به نوعی بتونیم بگیم اولین و مهمترین نکته‌ای که در رسیدن به آرامش وجود داره اینه که آدم باید خودش رو با خودش مقایسه کنه در زمان‌های مختلفی که در واقع یک کاری رو انجام داده یا یک در واقع فضایی رو تجربه کرده. ببینید، من به نظرم میرسم وقتی من در فضای مالی به آرامش میرسم که بیام در واقع شرایطی رو برای خودم فراهم کنم که نسبت به روز گذشته خودم یک پله موفق تر شده باشم، این به نظر من در طول مسیر به من آرامش میده. ممکنه که جایی که من شروع میکنم به لحاظ شرایط مالی با جایی که شما شروع میکنید فرق بکنه. مثلا درآمد من 10 میلیون تومان در ماه، درآمد شما 100 میلیون تومان در ماه، ولی اگر من بیام متناسب با درآمد خودم به خودم نگاه کنم و سعی بکنم که پله هام رو بردارم، این به من آرامش میده. زمانی من آرام میشم که بیام خودم رو با درآمد 100 میلیونی شما مقایسه کنم، اونجا من دچار چالش میشم.
پس اولین موضوعی که من از بحث شما برمیدارم اینه که در رسیدن به اون فضای آرامش، شما تمرکز هر فرد رو در مقایسه با خودش میدونید و هر فردی میتونه در شرایط مالی فعلیش بهتر زندگی کنه. این جمله درست از نظر؟
بله، به نظر من این جمله میتونه یکی از اولین قدمهایی باشه که ما به آرامش مالی بتونیم فکر کنیم.
میریم اتاق فرمان و گزارش سرکار خانم رضایی رو از عزیزانمون میشنویم و برمیگردیم.
سلام، موضوع سواد رسانه این هفته برنامه ما تناسب اندام مالی است. با ما همراه باشید.
آینده نگری ایجاب میکنه که هر شخصی بخشی از درآمد خودش رو در قالب روش‌های مختلف سرمایه گذاری کنه. یکی از این روش‌ها خب حساب‌های پسنداز قرض‌الحسنه هست که من برای سالیان تجربه ورود در این حساب‌ها رو داشتم و خب با سود محدودی که دارن در شرایط ثبات اقتصادی و شرایطی که تورم در حد اقل خودش هست میتونه مفید باشه. اما در سایر شرایط خب راه‌های دیگه‌ای هم برای سرمایه‌گذاری هست که من تجربه کردم که یکیشون بازار سرمایه و بازار سهام هست. در شرایط اقتصادی باثبات بازار سرمایه هم میتونه برای خود فرد ورود درش از نظر مالی دید سرمایه‌گذاری میان مدت و بلند مدت بود خوبی داشته باشه، هم برای اقتصاد میتونه خیلی مفید باشه و در از سرمایه‌گذاری رو شرکت‌هایی هست که سهام خودشون رو در بورس عرضه میکنن.
تنظیم یک بودجه ماهانه و پایبندی به اون میتونه به ما کمک کنه که از هزینه‌های اضافی جلوگیری کنیم. علاوه بر این باعث میشه که در شرایط سخت با یادگیری مهارت‌های جدید مثل روی آوردن به خدمات مشاوره‌ای یا کسب و کارهای خانگی منابع درآمدی اضافی ایجاد کنیم. بنده هم سعی میکنم از خدمات نوین مالی استفاده کنم، چون معتقدم مدیریت مخارج و هزینه‌های زندگی از اصول مهم ثبات مالی و کاهش در واقع استرس‌های اقتصادی به شمار میره. حتی اگر در شرایط مالی سختی قرار داشته باشم، سعی می‌کنم هر چند کم اما مقداری از درآمدم رو برای مواقع اضطراری پسنداز کنم، چون در دراز مدت مفید هست. در این حال با برنامه‌ریزی دقیق و ثبت هزینه‌ها میتونیم منابع مالی رو به صورت بهینه هزینه و از بدهی‌های غیر ضروری جلوگیری کنیم.
مفهومی اخیراً در دنیا وجود داره به اسم تناسب اندام مالی که میاد مقایسه میکنه هر فردی رو در شرایط خودش و شاخصهایی رو تعریف میکنه برای اینکه فرد بتونه این مسیری که شما تعریف میکنید و جلو بره. در مورد این مفهوم چه ایده‌ای دارید و یه ذره برای ما این مفهوم باز کنید؟
خواهش میکنم. در واقع کانسپت و محتوای تناسب اندام مالی دقیقاً به این موضوع اشاره میکنه که هر فرد باید به مدل و تناسب اندام خودش فکر بکنه. یعنی در واقع شما در سطح جامعه میبینید آدم ها چاقن، لاغرن، وزن زیاد دارن، وزن کم دارن، یا قدشون بلنده، قدشون کوتاهه. خب یه آدم قد بلند هیچ وقت نبایستی که مدل برنامه ریزیش برای تناسب اندام مثل آدمی باشه که قدش کوتاه هستش. دانشمندان و محققین از این مفهوم اومدن استفاده کردن و تو سواد مالی هم اینو آوردن، تو هوش مالی هم اینو آوردن، به این ترتیب که همون جوری که بدنهای هر فرد در جامعه متفاوته، مدل درآمدی افراد در جامعه متفاوته، مدل هزینه کردن آدمها در جامعه متفاوته. لذا من به عنوان یک شخص بایستی که خودم بیام مدل درآمدی خودم ببینم، مدل هزینه کردن خودم ببینم، مدل نیازمندی هایی که من دارم در فضای مالی رو خودم ببینم و یک برنامه مستقلی از دیگر افراد جامعه من باید داشته باشم که بتونم به تناسب اندام مناسبی برسم. به نظرم این محتوا یا این موضوع تناسب اندام مالی وقتی که نهادینه بشه برای هر فرد میتونه کمک بکنه که اون آدم در فضای خودش قدم ورداره و به آرامش مالی برسه.
نقش آموزش، رسانه، تبلیغات از جهت بود منفی و مثبت تو این قضیه به نظرتون چیه؟
ببینید از جهت در واقع دانش میتونم اینجوری خدمتتون عرض بکنم که به هر حال همه انسان‌ها چون به صورت غریزی علاقمند هستن که به اهدافی برسن، ناخودآگاه یک بخشی از این دانش رو در تجربیات گذشتهشون در واقع کسب کردن. به عنوان مثال همه آدم‌ها ممکنه که یک روزی بدون دلیل به یک فرد دیگه اعتماد بکنن و یه مبلغی رو بهش بدن. ولی بعد از این که در واقع اونجا یک تجربه تلخی دارن یا در واقع از این نکته استفاده کردن که دوستانشون بزرگتراشون بهش گفتن که این کارو نکن، پس در واقع در دادن پول به یک آدم غریبه برای اینکه براش کاری